صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. ای پدر آسمانی و ای خدای قدوس و عادل، به درگاه پر رحمت و فیض بخش تو روی می آوریم و از تو التماس می کنیم که تو به ما قلبی نو و فکری تازه عطا کن. ای خداوند، توبه قلبی و پشیمانی ما را از گناهان و افکار پلید پذیرا باش و ما را ببخش، زیرا محتاج بخشش توییم. به تو روی می آوریم ای خداوند، زیرا می دانیم تو خدای مهربان و کثیر الاحسان هستی و آنان که قلبن توبه از گناهان خود بنمایند را به درگاه خود می پذیری و دعا را می شنوی. پس ما را ای خداوند از بخشش خود بهره مند ساز و به ما قوت عطا فرما که از این به بعد چشم از تو بر نداریم و فقط راه تو را و اراده و خواست تو را انجام بدهیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت عیسی مسیح زنده، شفیع و مولای گناهکاران می طلبیم. آمین. دوستان عزیز، حق جویان و طالبان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا، خالق مهربان، خالق آسمان و زمین، برای تک تک شما طالبان و تشنگان کلام خدا آرزوی شادی و سلامتی و صلح و کامیابی را دارم. صلحی که از جانب خداوند باشه، صلحی که هیچ چیز نمیتواند آن را از شما بگیرد. نه جفا، نه آزار، نه مرض، نه شکنجه، نه تهمت‌های مردم و نه ظلم و ستم‌های آنان. زیرا آنچی که خدا عطا می کند جاودانه، حقیقی و ازلی و ابدی است. ازتون دعوت می کنم که قلب‌ها و افکار خود را در این ساعت معطوف به خدا یکتا نموده و اجازه بدهید که به وسیله آیات آسمانی کتاب مقدس پروردگار مهربان در این ساعت با شما سخن بگوید. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب زکریای نبی بکشایید تا از فصل اول و از آیه 18 هم دنباله پیام و نبوت های این راد مرد خدا را که در سال 520 قبل از میلاد مسیح، یعنی در زمانی که داریوش کبیر پادشاه هخامنشی بر جهان آن زمان حکومت میکرد، با یکدیگر مطالعه کرده و فیض ببریم و پیام خدا را برای خود دریافت کنیم. اگر شما کلام خداوند را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمت شما عزیزان تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در برنامه گذشته 17 آیه اول از فصل اول کتاب زکریای نبی رو براتون خواندم و دیدیم که در غروب روز 24 ماه 11 یعنی ماه شباط، در حالی که زکریا مشغول عبادت بود، ناگهان آسمان بر روی او گشوده میشه و رویاهای مختلفی رو میبیند. در آن عصرنگام او چندین رویا میبینه که هر کدومشون معنی و پیام خاصی دارن. تمام این رویاها به صورت تمثیلی میباشن و رویای اول را که از آیه 7 الی 17 فصل اول بود براتون خواندم و مطالعه کردیم و با هم و دیدیم که به وسیله آن رویا خداوند به قوم یهود که تازه از اسارت برگشته بودند قول می‌دهد که یک بار دیگر جلال خود را در عبادتگاهی که دارن از نو بنا می‌کنند آشکار خواهد کرد و حضور خود را در میان قوم نمایان ساخته، آنان را از الطاف عظیم خود بهره‌مند می‌کنه. اگر آنان رو به سوی خدا بیاورند، در فیض خدا قرار خواهند گرفت، زیرا خداوند کثیر الاحسان و محبت او نسبت به بندگانی که توبه کار هستند عظیم می باشد. فراموش نکنید دوستان که زکریای نبی وقتی قوم یهود در اسارت بابلی ها بودند، خودش در بابل تولد میشه، یعنی خود او اسیر و برده جنگی محسوب میشد و بابلی ها به دیده غلام به او نگاه میکردند. ولی حالا به فیض خدا و به وسیله فرمانی که کوروش کبیر صادر کرده بود، او آزادی خود را باز یافته و در خدمت قوم یهود که از اسارت برگشته بودند انجام وظیفه می کرد. حدود 18 سال پس از اینکه در اورشلیم ساکن شده بود، خداوند در رویا به زکریای نبی ظاهر میشه و او را مأمور رسانیدن پیام می گرداند. در پیام اول، ما پیام تسلی و وعده حضور خدا و برکات او بر قوم یهود میبینیم و حالا به رویای دوم توجه میکنیم، چون که در آن نیز خداوند پیام مخصوصی دارد. بعضی از مفسرین این رویا را که به رویای شاخها مسما هستند با رویای بعدی که به رویای چهار آهنگر مسما هستند یکی میدانند، که اجازه میخوام آیات را اول براتون بخونم و بعد به تفسیر و معنی این رویای زکریای نبی با هم دیگه میپردازیم. میگوید: پس چشمان خود را برافراشتم و نگریستم و اینک چهار شاخ بود و به فرشته‌ای که با من تکلم مینمود گفتم اینها چیستند؟ فرشته مرا گفت اینها شاخ ها میباشند که یهودا و اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختند. و خداوند چهار آهنگر به من نشان داد و گفتم اینان برای چه کار می آیند؟ او در جواب گفت آنها شاخها می باشند که یهودا را چنان پراکنده نمودند که احدی سر خود را بلند نمی تواند کرد و اینها می آیند تا آنها را بترسانند و شاخهای امتهایی را که شاخ خود را بر زمین یهودا برافراشته آن را پراکنده ساختند بیرون افکنند. و ما بیایم به معنی این رویا و علت عطا شدن آن دقت کنیم. لازم می‌دونم باز یادآور بشم، زکریای نبی این رویا رو در خواب نمی‌بینه. خواب نبوده، بلکه در غروب روز 24 از ماه 8 در حالی که عبادت عصر را به جامعه آورد، شاهد این رویا میشه. خدا به وسیله این رویا و تصاویر آسمانی پیام‌های خود رو به زکریای نبی عطا می‌کنه. وقتی زکریا به بالا نگاه می‌کنه، چهار شاخ رو می‌بینه. شاخ سمبل قدرت و حکومته. این موضوع رو در کتاب آموس نبی و همچنین دانیال نبی نیز میتوان دید که شاخ سمبل قدرت و حکومته. از متن پیام این رویا آشکاری که چهار قدرت یا حکومت بر قوم یهودا یا اسرائیل حمله میکنند و قصد آنان پراکنده ساختن قوم یهود و تصرف کردن سرزمین های آنان و مالک شدن بر سرزمین موعوده. اتفاقا حضرت دانیال نیز در این مورد تصویر بسیار جامعی رو به ما میده و درباره قدرت‌های آینده‌ای که بر اسرائیل حکومت خواهند کرد و آنان را برده خود می‌سازند در رویا مطالب بسیار دقیقی پیشگویی نموده است و حالا خداوند یک بار دیگر آن را به صورت یک تصویر کامل به زکریا آشکار می‌کنه. و دوستان عزیز، اگر ما با تاریخ آشنایی داشته باشیم، آن وقت خیلی راحت میتونیم به این چهار شاخ یا حکومت پی ببریم و اسم حتی برای این حکومت ها و این چهار شاخ بگذاریم، زیرا متوجه می شویم حکومت اول یا شاخ اول بابلی ها بودن، شاخ دوم یا حکومت دوم همان حکومت هخامنشی ها بود و شاخ سوم حکومت یونانیان و سرانجام شاخ چهارم حکومت روم بود. این حکومت ها یا قوم بنی اسرائیل را به عنوان برده و اسیر از سرزمین خود آواره کردند و یا بر آن مسلط بودند. حالا با این پیام زکریای نبی وظیفه داشت درباره آنچه که در آینده بر قوم یهود خواهد آمد نیز پیشگویی بکنه و هم میهنانش را از خطرات و تهدیداتی که با آن روبرو خواهند شد آگاه نماید. ولی رویای نبی در اینجا به پایان نمی رسد. فقط شامل اخطار نیست که در آینده چه حکومت‌هایی بر اسرائیل دست خواهند انداخت. زیرا وقتی زکریا این رو می‌بینه می‌داند که قوم از این پیام بسیار وحشت خواهند کرد. چرا؟ چون به تازگی از دست بابلی آزاد شدند و حالا زیر فرمان و حکومت پارسیان بودند و اینکه دو قدرت دیگر نیز بیاد و بر آنها مسلط بشه، پس خدا کو؟ پس چرا خدا به داد آنها نمی‌رسه؟ آنان تازه طعم آزادی آن هم نه به تمام معنا رو می‌چشیدند و براشون خیلی سخت بود بپذیرن که در آینده ملت‌های دیگه، قدرت‌های دیگه بر آنها غلبه خواهد کرد. در آیات قبل خدا وعده داده بود که با آنها باشه و صلح و سلامتی به آنها بده. پس چطور ممکنه حالا خداوند در این رویا داره اعلام میکنه که نیروها و قدرت‌های دیگری بر آنها مسلط میشه و آنها را نابود خواهند کرد؟ زکریای نبی در این فکر بود که وقتی دوباره چشمانش رو به طرف آسمان بلند میکنه تا احتمالاً با خدا صحبت کند، بلافاصله یک رویای دیگری نیز میبیند، یعنی چهار مرد آهنگر را در برابر خود میبینه. و دوستان عزیز، خیلی مهمه که ببینیم مقصود از این چهار آهنگر چیه. فوری از اون فرشته‌ای که رویاها را براش تعبیر میکرد زکریای نبی سوال میکنه که ای فرشته، این چهار آهنگر به چه دردی میخورن؟ کار آنها چیه؟ و یا نقش آنها در این رویا و عاقبت اسرائیل چیه؟ فرشته خدا در پاسخ به سوال زکریای نبی و در حقیقت در تفسیر این رویا نشون میده که این چهار آهنگر همانند آن چهار شاخ سمبول هستند. سمبول چهار قدرت دیگر که خداوند آنان را برمی‌گزیند تا آن چهار شاخ یا چهار دولت و حکومتی که سبب پراکندگی و اسیر شدن قوم یهودا شدن را از منطقه دور کرده و آنها را تنبیه کنه و عاملی بشن که قوم یهود از دست آن چهار حکومت یا چهار شاخ آزاد بشن. این چهار مرد آهنگر یا چهار نیرو وسیله‌ای خواهند بود که سبب عطا شدن آرامش بر قوم یهوده، اگرچه وسیله‌ای می‌شوند که خدا آنان را برای رهایی قوم یهود استفاده خواهد کرد و به کار می‌بره، محاذا دلیل مطیع بودن به اراده خدا نمی‌باشند. همان گونه که خدا بابلی‌ها را که بت‌پرست بودند برای تنبیه قوم یهود به کار برد، اکنون می‌بینیم چهار نیروی دیگر را به کار می‌بره تا بر علیه این چهار حکومتی که اسرائیلی‌ها را آواره می‌کنن قیام کنه. شاید بپرسید که چرا خدا اجازه می‌دهد که اینطور باشه؟ جواب خیلی ساده است: تا قوم یهود بدانن که خدا هر قدرت و نیروی رو که به ضد آنان قیام کند داوری می‌کنه و اگر خداوند آنها را، یعنی قوم یهود رو، در داوری آورده و آنها را تنبیه کرده، مسلماً قوم‌های دیگر را نیز داوری می‌کند. ولی اگر قوم یهود در اراده خداوند باقی بمانند و از کلام خدا پیروی کنند و از این به بعد دیگر گناه نورزند، خدا دشمنانشون رو از سرزمینشون دور خواهد کرد. در این آیات همان پیامی که خدا به سؤال سفنیای نبی مبنی بر اینکه چرا اجازه میده که قوم بت‌پرستان بر عادلان و خداپرستان حمله کنند دیده می شود و خداوند می گوید اگرچه من قومی را بر می گزینم تا یهودیان را به خاطر عدم اطاعت از کلام مقدس و شریعت تنبیه کنند، محاذا آن قوم را هم به خاطر اعمالشون داوری خواهم کرد. شاید بگوید آیا این رویا پیامی برای من داره و یا فقط مربوط به قوم یهوده؟ جواب اینه که بله دوست عزیز، این رویا نیز برای شما، برای من پیام خاصی دارد. زیرا در این رویا صحبت از داوری خداست و دوستان عزیز، همه آدمیان در داوری خدا خواهند آمد. هیچ کس از داوری خدا نمیتونه بگریزد. این آیات میگویند که اگر امروز شما وسیله شدید که خداوند از شما برای مقاصد خودش استفاده کرد، اگر عامل انجام دادن اراده خدا کار خیر و ثواب و یا تشویق هم نوعانت شدید، اگر احساس میکنید که خداوند به شما پیغام و یا مأموریتی عطا کرده و امروز خدا شما را برای پیشبرد ملکوت خودش داره استفاده میکنه، هرگز دلت رو صابون نزن که چون خدا مرا برای کار خودش خوانده است پس از داوری خدا معاف هستم. هاشا، بلکه بدان و آگاه باش که مسئولیت بیشتری به عهده شماست و خدا از شما انتظارات زیادتری دارد. خیال نکنید که چون باعث خیر شدی خدا چشم بسته از خطاهایت میگذرد. این قسمت دوم پیام زکریاست و یا این قسمت از رویای سومه که باعث تشویق و تسلی قوم یهود گردید، زیرا دانستن که خدا همراه آناست و انتقام را از دشمنان خواهد گرفت، ولی باز اخطارم درش بود که اگر آنها از خدا اطاعت نکنن بایستی بدانن که خداوند باز آنها را تنبیه خواهد کرد. دوستان عزیز، میدونم که امروز چه بسا در قلبت خدا را شکر میکنی که آدم خوبی هستید، آدم پاکی هستید، ظلم نکردید، زنا نکردید، قتل نکردید، درستکار بودید، کلک نزدید، حق بازی نکردید و به قول معروف نان با شرافتمندانی دارید میخورید. خدا را شکر میکنی که به اصطلاح آدم پاکی هستید و احساس میکنی که اگر خدا بخواد کسی رو توی دنیا انتخاب کنه برای کار خودش، اون شخص شما خواهید بود. من هم بیشتر وقتا اینطور فکر میکردم دوستان عزیز، ولی دوستان میخوام بهت بگم اگر این تو فکر میکنی، بدانی که شیطان چشمان روحانی شما را بسته، زیرا کلام خداوند نشون میده که هیچ کدوممون لیاقت این رو نداریم که پیام آور خداوند باشیم و یا عاملی برای خدا باشیم که امروز بتوانیم کاری را که او به ما داده است دقیقا انجام بدهیم، مگر اینکه فیض او شامل حالمون شده باشد. و فیض خدا که شامل حالمون میشه، نه به خاطر اینکه لیاقتشو داریم، هاشا، بلکه به خاطر رحمت خداوند بر ماست. دوست عزیز، این را بدان که همیشه این خطر وجود دارد که امروز در گناه اسیر بشی، زنجیری بشی و از ملکوت و فیض خدا محروم بمانی. مواظب باش که اگر خداوند به تو لطف کرد و امروز تو را برای مقصود خاصی به کار برده، در تو غرور به وجود نیاورد که دوباره تو را با سر به زمین بندازه و به قول معروف اسیر غرور و تکبر و خودخواهی بشی که سزای آن بسیار وخیم است. پس از اینکه خدا این پیام را به زکریا میده، زکریا دوباره چشمان خود را به سوی بالا میافرازد که باز شاهد رویای دیگری میشه که به رویای چهارم و یا رویای مرد ریسمان به دست مسماست و آیات فصل دوم تماما مربوط به این رویا میباشه که اجازه میخوام تا آنجا که وقت اجازه بده به آیات و معنی این رویا نیز توجه کنیم. عرض کنم وقتی که آیات این رویا رو یک جا مطالعه کنیم، یعنی تمام آیات فصل دو رو با هم بخونیم، اینطور خواهید فهمید که این رویا در حقیقت نبوتی است درباره بنا و بازسازی عبادتگاه مقدس اورشلیم به وسیله بازماندگان قوم یهود که اخیراً از اسارت بابل آمده بودن میباشه. ولی دوستان، این امر اگرچه کاملا درسته، منتها نباید آن را فقط در این موضوع خلاصه کرد، بلکه آشکار است که زکریای نبی در این رویا شاهد ایام آخر هم می باشه که این عبادتگاه مقدس تقدیس شده و نه فقط بنا شده، بلکه خداوند جلال خود را در آن آشکار کرده و شهر اورشلیم یک بار دیگر از همه فراز و نشیب‌های تاریخ گذشته و از نو بازسازی شده و صلح و آرامش خدایی در آن برقرار شده و از همه مهمتر حضور خدا یکتا در آن آشکار میشه و نه فقط به شهر صلح یک بار دیگر مسما خواهد شد، بلکه پادشاه موعود عیسی مسیح در آن حکمرانی می کند و ملکوت خدا بر جهان برقرار می شه. زمانی که بیابانها تبدیل به گلستان و مزار می شود و خود خداوند حاکم بر همه چیز خواهد بود. در کتاب مکاشفه یوحنا تصویر بسیار جامع و زیبا و کاملی از این دوران به ما داده شده که عدالت و انصاف برقرار میشه و دیگر نه ماتم و نه درد، نه مرض و نه مرگ، نه دزدی و نه جنگ، نه غارت و نه فوش و نه هیچ بدی وجود نخواهد داشت. در آن زمان همه قلب ها معطوف به خداونده و خداوند به وسیله روح قدوس خود همه رو تعلیم می دهد. و آیه 17 از فصل اول کتاب زکریا در مورد شهر اورشلیم عملی می شه که می گوید یهوه سبایو چنین می فرماید شهرهای من بار دیگر به سعادتمندی لبریز خواهد شد و خداوند صهیون را باز تسلی خواهد داد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید. مسلمان این رویا باعث شادی و شعف یهودی ها و همچنین تقویت ایمان آنان می شود، زیرا می بینن خدا نقشه و هدف جاودانی برای شهر مقدس اورشلیم دارد و اینکه وقتی خدا ابراهیم را برگزید به او وعده داد که او را برکت می دهد و قوم عظیمی به وجود می آورد، خداوند از همان موقع برای آنان نقشه و هدف خاصی برگزیده که هنوز ادامه دارد. این حقیقت را در پیشگویی‌های بسیاری از انبیای خدا می‌توان دید. حالا به 6 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. زکریای نبی می‌گوید و چشمان خود را برافراشتم و نگریستم و مردی که ریسمان کاری به دست خود داشت دیدم و گفتم از کجا می‌روی؟ او مرا گفت به جهت پیمودن اورشلیم تا ببینم عرضش چه و طولش چه می‌باشد. و اینک فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود بیرون رفت و فرشته دیگر برای ملاقات وی بیرون آمده وی را گفت بشتاب و این جوان را خطاب کرده بگو اورشلیم به سبب کثرت مردمان و بهایمی که در اندرونش خواهند بود مثل دهات بی‌حصار مسکون خواهد شد و خداوند می‌گوید که من به اطرافش دیوار آتشین خواهم بود و در اندرونش جلال خواهم بود. هان خداوند میگوید از زمین شمال بگریزید زیرا که شما را مثل چهار باد آسمان پراکنده ساختم. قول خداوند این است. در این آیات و همچنین در آیات 6 الی 13 آخر فصل دوم ما با دو موضوع روبرو میشویم. اول پیشگویی یا نبوت هایی که در مورد امت هایی که ضد یهود هستند و دوم تعبیر رویا و پیشگویی و طرز رشد و به وجود آمدن و موفقیت مردم و ملکوت خدا تا زمان آخر، یعنی زمانی که جلال و شکوه الهی آشکار میشه. این دو رویا نه فقط دوستان عزیز در یک نگاه اجمالی میتونیم درک کنیم، بلکه متوجه میشویم که بخوایم عمق معنی رو درک کنیم خداوند میخواد آینده جهان رو نیز به ما نشون میده. عرض کنم مخصوصا به زمان انجام این نقشه اگر بخوایم پی ببریم متوجه می شویم که تفسیران ساده نخواهد بود. اول از همه نباید آن مردی که ریسمان به دست دارد را به جای فرشته خدا که با زکریا داشت صحبت می کرد عوضی بگیریم، زیرا وظیفه فرشته خدا این بود که آنچرا که زکریای نبی می دید بهش توضیح بده و یا رویاهای زکریا رو براش تعبیر کنه تا زکریا اون رو خوب بفهمه و پیام را به قوم برسونه. ولی در اینجا میبینیم که آن مرد وظیفه انجام دادن اندازگیری شهر اورشلیم رو داره. در حالی که داره اندازگیری شهر میخواد بگیره، فرشته دیگه ظاهر میشه و به زکریا میگه که برو به اون مرد بگه بی خود اندازه نگیر، چون شهر اورشلیم زمانی به قدری بزرگ میشه که نه احتیاج به دیوار داره و به قول معروف دیگه نمیتونی اندازه بگیری. یعنی این شهر در صول و صفای الهیه و خود خدا داره از آن حفاظت میکنه، پس بی خود نرو اندازه این شهر رو بگیر. دوستان عزیز این خیلی مهمه، زیرا از این مطلب میتونیم بدونیم که این پیشگویی مربوط به آینده است. در این حال نباید تصور کرد که آن مرد فقط یک تصویر و یا یک شخصی بیهودهی که داره میره. آنچه مهمه اینه که هر شخصیت این رویا داره یک مقام و یک پیام مخصوصی هستند که خداوند وظیفه خاصی به آنها داده تا به انجام برسن و البته به اهمیت این رویا می افزاید. مطلب دیگه این که ملاحظه میکنیم که شهر اورشلیم وجود داشته. زکریان رو در رویا میبینه، در حالی که در زمان زکریا هنوز شهر اورشلیم بنا نشده بود، هنوز ویرانی بیش نبود و مردم داشتن رو بنا میکردن. بنابراین نشون میده که این پیشگویی مربوط به زمان خود زکریای نبی نیست، بلکه مربوط به آینده است. حالا مفسرین میگوین علت این که این رویا خداوند به زکریا میده و در حقیقت میگه که اندازه شهر رو داره میگیره اینه که تا زکریا بداند شهر اورشلیم که در حال بازسازی آن بودن چقدر بزرگ خواهد بود و اینکه خداوند این شهر رو برکت خواهد داد. اندازه میده که مسلمان اندازه شهر اورشلیم آن زمان نبوده، بلکه اندازه اورشلیمی که در آینده خواهد بود. میگه وقتی که آن مرد میره تا اندازه شهر رو بگیره، آن فرشته‌ای هم که با زکریا صحبت میکرد ناپدید میشه و به طرف همون جهتی که آن مرد رفته میرود. چرا؟ تا ببیند آن مرد چه میکنه، تا بیاد گزارش به نبی خدا بده. پیامی که از خداوند دریافت میکند زکریا دو هدف و مقصود رو میرسونه و این پیام باعث شادی و تقویت ایمان بندگانش میشود. اول اینکه اورشلیم در آینده از نو بنا می شود، شهر عظیمی خواهد شد، شهری که صلح و صفا در آن است، شهری که بدون حصار خواهد بود، به طور که انسانها از هر جهتی می توانند وارد آن شهر بشوند و در آرامش و صفا زندگی کنند. چرا؟ چون خود خداوند حامی آن است. دیگر احتیاجی به حصارهای قوی برای حفاظت شهر ندارند. در این زمان نه فقط مردم بلکه بهایم نیز برکت یافته و شهر در فراوانی و نعمت بسیار خواهد بود، زیرا خدا از هر جهت آن شهر را تحت حمایت خود قرار می دهد. مطلب دوم، اورشلیم دیگر دیوار یا حصاری نخواهد داشت، زیرا نیازی به آن نیست. چرا؟ چون یک قدرت مافوق الطبیعه یعنی خود خدا از شهر حمایت کرده، به طوری که هر نیروی که بخواهد با آن دست بزند در آتش فرو رفته و سوخته می شود و از بین می رود. این وعده آسمانی در آیات 8 و 9 و 11 مورد تایید قرار می گیرند و نشون می دهد که فرشته دومی که از جانب خدا نازل می شه این پیام را به زکریا می دهد. مطابق این آیات گوینده و یا نماینده شهر اورشلیم رو خدا انتخاب میکنه و یا رئیس و حاکم شهر شخصی خواهد بود که خداوند او را برگزیده و قومهای دیگری که قصد آزار و حمله به اورشلیم رو دارن خود خداوند آنها را تنبیه و پست و حقیر خواهد ساخت، به طوری که آنان بندگان اسرائیل نیز خواهند شد. اما وعده خداوند در اینجا به پایان نمیرسد. در آیات 7 الی 13 فرشته خداوند پیام دیگری رو به زکریا میده که اجازه میخوام به خاطر کمبود وقت در برنامه آینده به آن اشاره کنم. ولی لازم میدونم این موضوع رو خدمتتون عرض کنم دوستان که مطابق پیشگویی های دیگر کتاب مقدس شهر اورشلیم امروزی شهری نیست که صلح و صفا در آن باشه، زیرا کتاب مقدس درباره ظهور دجال و یا ضد مسیح و فریب دادن قوم یهود و مسلط شدن بر شهر اورشلیم مطالب زیادی داره که چگونه دجال و جوج و ماجوج موفق میشن بر اورشلیم برای مدتی فرمان روایی کنن. و وقتی که دجال یا ضد مسیح بر اورشلیم حکمرانی میکنه خود را خدا میخواند و مسلمان در چین ایامی نمیشه صلح آسمانی وجود داشته باشد. این رویای زکریا درست بعد از شکست دجال و نابودی جوج و ماجوج است که بعد از مصیبت عظیم، بعد از اینکه دجال به مدت 7 سال با فریبکاری و حیله و بعد با زور و قهر و غضب بر مردم یهود و اورشلیم و جهانیان حکومت میکنه انجام میپذیرد، یعنی پس از اینکه مسیح مقدس برای بار دوم میاد و دجال را از حکومت عزل کرده و صلح حقیقی را برقرار مینماید. آری، شهر اورشلیم شهری است که در آینده مکان صلح و آرامش خواهد بود، زیرا کلمه خدا منجی بشریت عیسی مسیح در آن حکمرانی خواهد کرد و در آن موقع است که این رویای زکریای نبی عملی می شود. صلح خداوند عطا می کند و دوستان امروز خداوند می خواهد که من و شما از صلح حقیقیش در قلبهای خود بهره‌مند شویم و طعم آن را بچشیم، صلحی که ما را با خدا مرتبط می سازد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201